که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دی ماه جاری استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمامی تراکنش های اینترنتی الزامی هست. وقت بخیر میگم حضور شما عزیزان. همچنان صدای ما را از تهران جامع جم شبکه رادیویی گفتگو شنونده هستید و اما با نزدیک شدن به ساعت 23 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه مشق شیدایی که گفتگوهایی رو میشنوید با آزادگان 8 سال دفاع مقدسمون.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش، همینم هم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چی کار کنه. هدیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق آجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبودند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی. به این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خدمتگزار شما خوبان باشیم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراهی بفرمایید. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته همینجا یعنی شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره بپردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. هموطنان عزیز و ارجمند، همونطور که در مشق شیدایی های گذشته هم همراه ما بودید، چندی است که ما توفیق داریم در محضر آزادگان سرافراز کشورمون هستیم در مشق شیدایی رادیو گفتگو و پای صحبت های این عزیزان میشینیم و از خاطرات روزهای اسارتشون میشنویم و از قصه آزادگی و سربلندیشون. امشب هم در محضر دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم، جناب محمد سلطانی مهد که حدود 4 سال خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم بعث عراق بودن و همچنین جناب محمد رضا کریمزاده که ایشون هم حدود 4 سال رو در زندانهای رژیم بعث عراق گذروندن و هر دو بزرگوار از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستن. خواهش ما همراه ما باشید و صحبت های این دو عزیز رو بشنوید. آقای سلطانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشی میگم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای کریمزاده خدمت از ذات‌عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید، خدمتتون هستیم.
من هم به خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. امشب میخوایم انشالله قصه آزادگی و سربلندی شما بزرگواران رو بشنویم. خیلی نمیخوایم از تعبیر اسارت استفاده بکنیم، چون من خودم معتقدم بالاخره این قصه، قصه آزادگی، قصه اسارت نیست. شاید به ظاهر و در صورت مادی اون فکر کنیم که اسارتی بوده و اسارتگاهی، ولی قطعا در روح بلند آدم ها قصه آزادگی ایجاد کرده. آقای سلطانی عزیز بفرمایید که این قصه به کی و کجا برمیگرده، کی اسیر شدین، کی به اسارت رژیم بعث عراق در اومدین، یادتون هست؟
با سلام خدمت امام زمان و نقابه برحقش امام خامنه‌ای و درود بر شهدای انقلاب اسلامی. بنده از آن اول خدمتتون عرض کنم، روزی که جنگ شروع شد
بله،
بنده محصل بودم و حدود 17 سالم بود و یکی از شخصیت‌های همین الان مرحوم شده شهید مرحوم حجازی نماینده مجلس اومد همدان شهر ما، مسجد جامع سخنرانی کرد. دقیقا پاییز 59 بود، 1359، تقریبا یکی دو ماه شاید از جنگ شروع جنگ میگذشت.
درسته.
ایشان آمد سخنرانی کرد که ملت همدان بشتابید، عراقی ها حمله کردن، شهرهای ما رو گرفتن، تا سرخور زهاب پیش آمدن، قصر شیرین گرفتن. ما هم محصل بودیم و خدمت شما یه فردی انقلابی که از روزهای اول انقلاب در جریان تظاهرات و جیهای انقلابی بودیم نتونستیم یه جا بشینیم و به ندای رهبرمان لبیک گفتیم و با دوستانمان رفتیم برای اعزام به جبهه.
چند سالتون بود آقای سلطانی؟
حدوداً 18 سالم بود اون زمان که به صورت بسیجی اولین بار ثبت نام شدم. و
شناسنامه رو که دستکاری نکردین شما؟
نه نیاز به شناسنامه سینه بود. خلاصه ما رفتیم ثبت نام کردیم سپاه و با دوستان بسیجی مسجد محل اعزام شدیم به شهر سرپل زهاب. عراقی ها قصر شیرین گرفته بودن کاملا و تا شهر سرپرزه ها پیش آمده بودن و ما وقتی که بعد از اعزام و لباس و بالاخره اینجایی که مجهز شدیم و رفتیم تا شهر سرپرزه ها، ما رو به پادگان ابوذر سرپرزه ها، پادگان بزرگ نظامی بود، اونجا هدایت کردن. یکی دو روزی اونجا معطل ماندیم تا اینکه چون که اون موقع بنی صدر فرمانده کل چی بود؟ فرمانده کل قوا بود و به سپاه زیاد اهمیت نمیداد، برای تجهیز نظامی زیاد ما رو چی نمی کردن. دو سه روزی معطل شدیم تا اونجا بچه ها اعتراض کردن که ما چرا ما رو مسلح نمی کنی، چرا به ما اسلحه نمیدین که ما به خط بریم در برابر عراقی ها
بله
بیستیم. خلاصه بعد از چند روز طول کشیدن ما اسلحه دادن. ما قطع کوتاهی داشتیم، بچه بودیم، بچه سال بودیم، اکثرا محصل بودیم. با اسلحه های جسه ای که به ما داده بودن که از خودمان بالاتر میزد، حتی هم کردن این خشاب های جسه که بهش حمایل میگفتن خیلی سخت بود. اینها رو طوری به خودمان میبستیم و خلاصه رفتیم آنو سرتان رو درد نمیاریم. به ما گروه گروه کردن، ما رو تقسیم بندی کردن، به چی فرستادن. رفتیم به خط، رفتیم نزدیکی های شهر سرپرزه ها و توی ارتفاعاتی بود که اونجا مستقر شدیم و همون اوائل جنگ بود که بچه های همدان توی اون منطقه خیلی مقاومت کرده بودن و خیلی از دوستان همدانیمون، بچه های همدان اونجا شهید شدن. خدمت شما عرض کنم مدت دو سه ماهی بنده اونجا ماندم تا اینکه بعدن آمدم و یه آموزش به قول معروف اقدام کردم برای ثبت نام به سپاه. وقتی که جواب گزینش ما آمد و ما رو قبول کردن
بله،
رفتیم آموزش سه ماهی در کرمانشاه دیدیم. بعد از اون آمدیم و دوباره باز اعزام شدیم به جبهه. از سال 61، از سال 60 دیگه رفت و آمدهای ما به جبهه شروع شد.
درسته.
تا اینکه تا سال 65، 4/10/65 یعنی اول دی ماه، بنده در جبهه های مختلف بودم و عملیات های مختلف و تا اینکه عملیات کربلای 4 شروع شد.
بله.
قبل از عملیات حدود 3-4 ماه پاییز سال 65 رو ما در صدهای شهر دسفول و گتوند به سر می بردیم.
یعنی همچین روزایی دیگه.
بله، همین روزا
خاطر از
پاییز سرد پاییزی بود. و خدمت شما عرض کنم دوره های قواسی و دوره های آب خاکی رو ما اونجا گذراندیم جنوب.
بله.
در شهرهای دسفول و گتوند. به همراه دوستان ما، دوستان شهید و غیر شهیدی که الان آزادگانی که هستن، 4/10/65 یعنی روز سوم، عملیات کربلای 4 در منطقه جنوب شروع شد که این عملیات عملیات خیلی بزرگ و سرنوشت سازی بود. بالاخره اون شب، شب چهارم، ما حمله رو آغاز کردیم. حمله شروع شد و فردای اون عملیات، فردا صبحش، فهمیدیم که ستون پنجم عملیات رو لو دادن. اونچنان که باید در اون عملیات موفقیت آنچنانی به دست بیاریم، اون موفقیت حاصل نشد و بنده و چند نفر از دوستان که 4/10/65 در عملیات کربلای 4 در کنار اروند رود، یعنی نزدیکی های خرمشهر، عملیات اونجا به قول معروف چی شد و ما ساعت 11 صبح محاصره از طرف عراقی ها، چون که ما نفوذ کرده بودیم بعد از گذشت 1 کیلومتر عرض رودخانه اروند رو طی کرده بودیم و به داخل سنگرهای عراقی نفوذ کرده بودیم. خدمت شما عرض بکنم عملیات اینطوری بود که بعد از نماز مغرب عشا دوستان قواس حرکت کنن و سنگرهای لب آب رو که عراقی ها بودن فتح کنن و بعد از اون ما توسط قایق ها به داخل خط عراقی ها بریم.
درسته.
و این به خاطر این بود که عملیات لو رفته بود، دوستان قواسمون، من خودم هم دوره قواسی دیده بودم، قرار بود قوامون تا اون شب دیگه به دستور فرماندهی ماندیم و به کمک فرماندهی گردان ماندیم و سری بعد یعنی بعد از قواسا حرکت کردیم. قواسا حرکت کرده بودن، رفته بودن تا ساعت 10 و 11 شب. ساعت 11 شب ما با قایق خواب خط زدیم و وارد خط عراقی ها شدیم. بعد از نفوذ به پشت دشمن یعنی عراقی ها تا صبح که به درازا کشید و ما با فرماندهیمون در تماس بودیم، هوا روشن شده بود. تا ساعت 11 دیگه نمیشد به عقب برگشت، چون که آب اروند به قول معروف جزر و مدی که داره بالا پایین میشه، سرعت آبم افزایش میده، حدود 60-70 کیلومتر در ساعت میشه.
درسته.
نمیشد برگردیم و ماندیم و مقاومت کردیم تا ساعت 11 صبح. بله. 11 صبح دیگه از سه طرف، از خط طرف خاکریز دوم عراقی ها و از چپ و راست به ما فشار آوردن و محاصره ما تنگ شد و ساعت 11 بود که ما به اسارت دشمنان بحثی در آمدیم. اکثریت بچه ها مجروح بودن، من جمله خود من دست و پام مجروح بود.
بله.
و تعداد زیادی هم از عراقی ها اون شب به درک واصل شده بودن و تعدادی هم از بچه های خودمان که شهید شده بودن اونجا ماندن.
شما چه تعداد اونجا اسیر شدین؟
تعداد ما حدوداً 7-8-10 نفر بودیم، ولی بعداً در چیهای مختلف خط مقدم عراق دوستان دیگه مان، بچه های شهرهای دیگه، یگانهای دیگه، اونها هم مثل ما تیکه تیکه 5 نفر، 7 نفر، 10 نفر در پشت خط به هم دیگه چی شدیم، به هم رسیدیم.
درسته. خیلی ممنون. حالا ایشالا در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود و از زبانتون بیشتر میشنویم قصه آزادگیتون رو. آقای کریمزاده عزیز، شما بفرمایید که کی و کجا این اتفاق و این قصه شروع شد؟
قصه در واقع شروع رفتن من به جبهه، من موقع 16 سالم بود.
بله.
یعنی جنگ که شروع شد من 12 سالم بود، نمیتونستم جبهه برم، ولی خب شاهده رفتن جبهه دوستامون بودیم، برادرانم جبهه رفتن برگشتن. تا تقریبا 4 سال گذشت ما هم 16 سالمون شد و دیدیم که میتونیم بریم. البته پدرم ممانعت میکرد، میگفتش که الان سن شما کمه، در حال تحصیل هستی، بذار دیپلمتو بگیری بعد مشکلی نیست، اون موقع دیگه برو. ما هم دیگه انقدر دیگه اشتیاق داشتیم که به جبهه بریم، گفتیم نکنه جنگ زود تموم بشه به ما نرسه. دیگه پدرم اجازه نداد.
بله.
ولی از طریق اون موقع ستادی بود به نام ستاد پشتیبانی جنگ.
درسته.
که محصلا هم اجازه میدادن برن، منتها تو خط پشتیبانی میبردن، برای خط مقدم نمیبردن. ما هر کاری کردیم پدرم راضی کنیم، پدرم راضی نشد. آخرش مجبور شدیم جعل امضا کردیم حقیقتش. یه فرمی رو از ستاد پشتیبانی من گرفتم، به هوای این که میبرم برای پدرم امضا کنه خودم امضا کردم، بردم بهشون دادم و بالاخره مقدمات اعزام ما هم برای جبهه فراهم شد. که اولین باری که رفتم، ما رفتیم اهواز، یه پایگاهی بود به نام پایگاه تخریب.
این دیگه خبر ندادین به پدرتون اینا؟
چرا، بالاخره متوجه شد. آها. که من رفتم. ولی خب بعد از این که دیگه من در واقع حرکت کردم به سمت جبهه، اون موقع متوجه شد که دیگه کار از کار گذشته بود.
بله.
بعدن دیگه تو عملیات در واقع تو عمل انجام شده قرار گرفت و بالاخره راضی شد. ولی خب میگفتش که در واقع شما بذار دیپلمتو بگیری بعد بری، که من دیگه گوش نکردم. البته با خودم زیاد کلنجار رفتم که بعد اجازه پدرمو داشته باشم، ولی خب از اون طرف هم امام برای در واقع رفتن به جبهه امر فرموده بودن، من امر امام رو مقدم دونستم، خاطر همین دیگه دل خودم رو راضی کردم که این کار رو انجام بدم.
بله.
اون موقع ما بردن ما رو اهواز، پایگاه بود بنا پاکر تخریب. کارشون هم این بود که مینایی که از در واقع جا مونده بود بعد از اینکه عراقی ها عقب نشینی کرده بودن و منطقه رو دیگه تحویل داده بودن، اونجا مینایی باقی مونده بود که برای عبور مرور مردم اهواز و عشایرشون خب این ضرر داشت، هر دفعه باعث میشد که تلفات بگیره. من به عنوان بیسیمچی اونجا آموزش دیدم، با اون گروه هر روز کارمون بود که میرفتیم تو منطقه میگشتیم مینهایی که جا مونده بود و در واقع پاکسازی میکردیم. دفعات بعد هم که جبهه رفتم تا اینکه آخرین بار همین عملیات کربلا 5 بود، جزء لشکر 27 حضرت رسول بودم، گردان مالکشته.
بله.
که ما هم قرار بود تو عملیات کربلا 4 شرکت بکنیم روزهای آیندهش، که متاسفانه عملیات کربلا 4 پیش نرفت و شکست خورد و منتظر عملیات کربلا 5 شدیم. الحمدلله تو اون عملیات توفیق شرکت داشتیم. روز دوم عملیات ما هم گردان ما هم به خط زد، قرار بود از طرف سمت دریاچه ماهی ما عملیاتمون انجام بدیم. تو روز رفتیم پشت خاکریزا، منتظر شدیم تا شب شد، شب به سمت دریاچه ماهی حرکت کردیم، پیشبینا انجام دادیم تا نزدیکای ساعت 3 صبح بود که اونجا دیگه فرماندهانمون دستور دادن که اونجا رو خاکریز برای خودمون درست کنیم، سنگر بکنیم و منتظر باشیم برای دفاع تو صبح، در واقع تو روز برای فاتکایی که عراقی ها میزنن برای اینکه خطو بگیرن.
بله.
اونجا ما در حال سنگر کندن بودیم، من یه خورده خسته شدم اومدم استراحت بکنم، همون لحظه من تیر خوردم. تیر خوردم، بعد دیگه جوری بود که من باعث شد بیهوش بشم. بیهوش شدم دیگه من متوجه نشدم تا نزدیکای ظهر. نزدیکای ظهر که به هوش اومدم دیدم دوستانمون منو رو برانکارد گذاشتن، یه پتام رو انداختن به اونی که ما شهید شدیم.
عجب.
بعد پتو رو که زدم کنار دیدم دوست از همرزما دارن به سمت عراقی ها در واقع شلیک میکنن و عراقی ها دارن پیشرفت میکنن میان جلو، که اونا هم دیگه در واقع یکیشون اومد به من گفتش که بلند شو کمکت کنم من بریم ببریم عقب. من گفتم که شرایط من جوری نیست که بخوام بلند شم.
تیر کدوم قسمت بدنتون خورده بود؟
من به پام تیر خورده بود.
آها.
به رون پام تیر خورده بود، جوری که انقدر خون ازم رفته بود رمق نداشتم اصلا.
آها.
که بلند شم.
فکر کردن شما شهید شد.
بله دیگه فکر میکردن من شهید شدم. اقل لسه من هم یکی از همرزما بود، اونم رو برانکارد مثل من گذاشتم، اونتا اون واقعا شهید شده بود، ما دیگه توفیق نداشتم. به اون همرزم که به من اومد بود گفت که کمک میکنم، گفتم تا هم برو خودتون اجازه، چون من داشتم میدیدم عراق دارن میان، گفتم شما برو خودتون اجازه بده، ما هم بالاخره یه قسمتی بر ما هست. یه تقریبا یک ساعتی گذشت تا عراقی‌ها اومدن جلو، 3 نفر بودن با اسلحه به طرف من گرفتن. البته من دفعه یه فکری رو برای خودم کردم، گفتم خودم رو بزنم به در واقع شهادت که اینا کار به کار من نداشته باشن. بعد گفتم خب ممکنه اینا ببینن فکر میکنن واقعا من شهید شدم بذارن برن، منم که تو این در واقع معرکه کاری نمیتونم بکنم، که چون از رو برانکاردم نمیتونستم حتی خودم بلند کنم. گفتم پس بذار خودمو در واقع زنده نشون بدم. خواستن اینا تیر خلاصی رو بزنن که دیگه به دست خود دشمن من شهید بشم.
شما اینجا یه نوجوان
16 اون موقع من 19 سالم
19 ساله
من 16 سالگی جبهه رفتم. بله بله. ولی بالاخره متناوب به خاطر اینکه سه ماه بود اعزامای جبهه، می اومدیم دوباره می رفتیم مدرسه درس. بله. می خوندیم دوباره اعزام می شدیم تا اون موقع که سال 65 بود من اسیر شدم.
بله.
19 سالم بود.
درسته.
به هر صورت اینا اسلحه رو گذاشتن بالای سر من، من اون موقع چشمو بستم و آماده در واقع شهادت شدیم. گفت من الان تیر خلاصی رو میزنم.
چه حسی داشتین اون موقع؟
خیلی حس آرامشی داشتم، اصلا هیچ اضطرابی بخواد داشته باشم نبود. به راحتی چشم بستم، گفتم دیگه خب الان دیگه توفیق شهادت نصیب ما میشه. نکردن این کارو، نکردن دیگه. از همون لحظه در واقع اینا برانکارد منو بلند کردن، بودن سمت خط خودشونو، من به اسارت در اومدم.
و اون موقع شما مجرد بودین؟
بله.
حاجا شما چی؟ شما متأهل بودین؟
بنده متأهل بودم.
بچه هم داشتین؟
یه دختر داشتم تازه راه افتاده بود و یه پسری داشتیم که هنوز به دنیا نیامده بود. دو سه ماهه بود توی شکم.
اون لحظه ای که شما به اسارت در اومدین، اصلا فکرشو میکردین قراره 4 سال توی زندانهای رژیم ونسراغ باشین؟ و اینکه چی از جلو چشمتون رد شد اون موقع؟ بالاخره دختر بچه‌ای که دختر بچه ها معمولا بابایی هن، بعد تازه بچه به راه افتاده، بچه اولتون بوده، پسری که قراره بیاد، چه حس سوالی داشتون اون موقع؟
خدمت شما عرض بکنم، اگه اون موقع که اگه ما میخواستیم به فکر بچه و نمیدونم راه افتادنش و فلانش و بهمانش بودیم که اصلا پا نمیدونیم به جبهه.
درسته، بله.
ما قید همه چیز زده بودیم، ما به ندای رهبرمون لبیک گفته بودیم، چون که امام میگفت بمیرید میمردیم، هر چی میگفت میگفتیم چشم و بدون چون و چرا اطاعت میکردیم. و این باعث شد که ما بیایم جبهه، درس و مشق و زندگی و همه چی رو رها کردیم آمدیم. هیچ چی مهم نبود برای ما جز جنگ. و خدمت شما عرض بکنم، ادامه بدم از
اون میخواین یه فاصله کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، بعد برمیگردیم و ادامه صحبتاتون رو خواهیم شنید. بریم سری بزنیم به همکاران از اون در اتاق فرمان، انشاءالله در ادامه خدمت شما خواهیم بود با مشق شیدایی. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با شبکه رادیو گفتگو و برنامه مشق شیدایی رو میشنوید. دو تن از آزادگان سرفراز کشور عزیزمون مهمان امشب مشق شیدایی هستن، آقای محمد سلطانی مهد و جناب آقای محمد رضا کریمزاده که هر دو بزرگوار حدود 4 سال در زندانهای رژیم بنسراغ در اسارت بودند و صحبتاشون رو تا اینجا شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای سلطانی مهد، میفرمودین این 4 سال رو حاجا چطور سپری کردین؟ 4 سالی بوده که سرنوشتتون تقریبا معلوم نبوده دیگه، چطور صبر میکردین؟ وقتای همین معلوم نبودنه، اینکه مشخص نیست چه اتفاقی قرار بیفته، بیشتر آدمو اذیت میکنه.
خدمت شما عرض بکنم که اولا که ما میگیم 4 سال، اما 5 سال متوالی، 65، 66 تا 69.
بله.
5 تا تابستان، 5 تا زمستان، 4 تا حالا. خدمت شما، ولی جمعن که فشردش میکنی به ماه دادن میشه 4 سال. خدمت شما عرض بکنم که ما هیچ اصلا فکرش نمی کردیم. هر روز که می گذشت
بنده
توی خط که ما اسیر